هنوز نبوت خودش رو یقین کامل پیدا نکرده.
آیا این پیامبر شکست خورده میتونه برای ما اسوه و الگو باشد؟
در لولو مرجان حدیثی از مولانا عایشه ذکر شده که پیامبر سحر شد. این حدیث صحیح
که خداوند بخشی از آیات رو از رسول خدا فراموش و از ذهن رسول خدا دور میکرد. این آیه قرآن رو چیکارش کنیم؟
باید از جناب بخاری و مسلم از زبان عمر مفتن آیشه خداوند و رسول صلی اللہ علیه وسلم توهین میکنه.
حضرت رسول فرار کرد دیگه. اگر این دور باشه
پدر پیامبر صلی اللہ علیه وسلم در جهنم.
امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم به شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. به برنامه خودتون خوش اومدید. با قسمت دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه امواج شبهه در فصل پنجم، و در این برنامه هم به شبهه دیگری خواهیم پرداخت که زیاد مطرح میشه در شبکه‌های وهابی و سلفی، و عمدتاً هم این شبهه از سوی اهل حدیث و سلفی ها و وهابی ها مطرح بوده تا به امروز هم از سوی اونها مطرح میشه. ابتدا کلیپ مربوط به این شبهه رو ببینیم و انشاءالله در خدمتون خواهم بود.
بیا برس رب غفر لی و بعد وهب لی ملکن، به من یک ملکی بده که ببخش به من ملکی، پادشاهی، حکومتی که به هیچ کس دیگه ندی، به هیچ کس دیگه نده. پس توبه کنیم، بازگردیم، در این شبهای بسیار بزرگ و با عظمت از خدا بخواهیم. و جالب هست اون کسانی که نظریه اسمت معتقد هستند که پیامبران هیچ اشتباهی نمی کنن. پس سلیمان هم از دید اونها پیامبر نیست دیگه. رب غفر لی، خدایا منو بیامرز. والقینا ولقد فتنا سلیمان والقینا علی کرسیه جسدا ثم اناب قال رب اغفر لی وهب لی ملکا.
بسیار خوب، همونطور که ملاحظه فرمودید ادعایی رو مطرح کردن بر اساس قرآن کریم در شبکه‌های معاند وهابی که چون مثلا نبیی از انبیای الهی طلب استغفار کرده، یا به اون مثلا گفته شده که طلب استغفار کن، یا کلن مفاهیم مشابه، چون آیات متعددی هست و همچنین روایات و احادیث متعددی هست که مثلا انبیای الهی و حتی ائمه معصومین علیهم السلام در دعاهاشون، در مناجاتشون، در احادیثشون طلب استغفار میکردن و تشویق میکردن به طلب استغفار، خودشون هم طلب استغفار کردن. بر مبنای این نوع در واقع آیات قرآن کریم و این نوع روایات، این شبهه رو زیاد مطرح میکنن سلفی ها و وهابی ها که خب فهم بسیار بسته ای دارن نسبت به قرآن و حدیث. میگن خب این آیات دال بر این خواهد بود، یا این روایات، که حتی انبیای الهی هم اون اسمت مطلقی که شیعه میگوید رو ندارن، اینها هم مرتکب گناه میشدن، مرتکب ذنب میشدن. و خب در طرح این شبهه هم در این کلیپ دیدیم خیلی ضعیف عمل کردن وهابی ها، در حالی که خیلی آیاتی هست که شاید میتونست بهتر مقصود باطل اونها رو برسونه. من به یک مورد اشاره بکنم و شبهه رو خیلی دقیقتر و علمیتر میخوایم بررسی بکنیم و مطرح بکنیم. ملاحظه میفرمایید در قرآن کریم در سوره ای که به نام مبارک نبی مکرم اسلام هست، در آیه 19 انتهای صفحه بخشی از آیه میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. عبارت واستغفر لذنبك، یعنی خداوند در قرآن کریم خطاب به نبی مکرم اسلام میفرماید استغفر لذنبك، برای ذنب خودت، به تعبیر حال عامیانه ترش برای گناه خودت طلب استغفار کن. ما اینجا بخوایم یاد بدیم به وهابی ها که در طرح شبهه هم خیلی میتونن قوی تر باشن نسبت به اون چیزی که هستن در شبکه هاشون. خب آیا چنین آیه ای و آیات مشابه در قرآن کریم وجود داره؟ فقط بنده میخوام به یک مورد اشاره بکنم، چون پاسخ همین یک مورد داده بشه پاسخ همه آیات و روایاتی که مشابه این مضمون رو دارن داده خواهد شد. این که در قرآن کریم خداوند مثلا به پیامبر فرمود برای ذنب خودت، برای گناه خودت طلب استغفار کن، این که معصومین طلب مغفرت و استغفار میکردن در طول حیات خودشون، متعدد هم طلب استغفار میکردن، دیگران رو هم تشویق میکردن به طلب استغفار، آیا این دال بر صدور گناه از اونها هست یا خیر؟ این سؤال اصلی هست و این شبهه اصلی هست که مطرح میشه. خب پاسخ این هست که قبل از اینکه ما بخوایم از خودمون استدلال رو مطرح بکنیم، که البته تا پایان برنامه از قول علمای شیعه و محققین شیعه هم بنده پاسخهایی رو خدمت شما عرض خواهم کرد، خود علمای مخالفین شیعه در تفسیر این آیه و آیات مشابه پاسخهای لازم رو دادن، یعنی نیاز نیست که حتی ما بخوایم از خودمون هم استدلال رو بیاریم. ابتدا میریم سراغ پاسخهایی که داده شده از سوی علمای مخالفین شیعه. در کتاب تفسیر قرطبی از تفاسیر معتبر و مشهور مخالفین شیعه، از همون آقای قرطبی مشهور، ابو عبدالله قرطبی مشهور، جلد 16 از این چاپ، و میریم سراغ بخش مورد نظر در صفحه 242. ملاحظه می‌فرمایید در تفسیر همین آیه و همین بخش از آیه مبارکه قرآن کریم واستغفر لذنبک چی میگه؟ میگه یحتمل وجهین، این دو وجه رو براش در واقع ما متصور هستیم و دو احتمال مطرح هست. یکی این که منظور از آیه اینه که یعنی استغفر الله ایقع منک ذنبون، یعنی منظور این نیست که تو مرتکب گناه شدی و از گناهت باید استغفار کنی، منظور اینه که خداوند رو ازش طلب مغفرت و استغفار کن از اینکه مبادا ذنبی یا گناهی از تو سر بزند. این یک احتمال. احتمال دیگه استغفر الله لیعصمک من الذنوب، طلب استغفار کن از خداوند تا خداوند تو رو از این که در گناهان بیفتی و وقوع ذنب رو از توی پیامبر کسی شاهد باشد تو حفظ بشی از این، یعنی همون اسمت، یعنی طلب استغفار برای معصوم ماندن از ذنب، منظور و مقصود آیه این هست. و در ادامه میگه که وقیل الخطاب له والمراد به الامه، یکی از معانی دیگری و تفاسیر دیگری که علمای شیعه و اهل سنت هم این رو بهش اشاره کردن این هست که منظور از این آیه این هست که گرچه خطاب مستقیم به پیامبر هست که مثلا گفته شده استغفر لذنبک، اما مقصود از آیه امت پیامبر هستند، چون خب بسیاری از اوقات وقتی کسی رابطه مثلا رئیس و مرؤوس برقرار باشه، رابطه امام و مأمون برقرار باشه، رابطه یک رهبر و امت او و زیردستان او مطرح باشه، در بسیاری از مواقع عملکرد زیردستان و مأمومین رو هم به اون رهبر نسبت میدن. این یک مسئله کاملا قابل قبول و جا افتاده در ادبیات هر زبانی از زبانهای بشری هست. در قرآن کریم هم به همین شکل مطرح شده، یعنی گرچه این زن به نسبت داده شده به صورت مستقیم و خطاب به پیامبر هست، اما مقصود در واقع گناهان و خطاهای امت هست، یعنی ای پیامبر تو طلب استغفار کن برای گناهان و خطاهای امتت. خب این هم یک معنا هست، الخطاب له والمراد به الامه. ضمن اینکه اشاره بکنم به صورت کوتاه، اونهایی که در علوم قرآنی هم کار کرده باشن میدونن که در قرآن ما بیش از 20 نوع خطاب داریم، تقسیم‌های متعددی داره که البته یکی از بحث‌های تخصصی هست. یکی از انواعش این هست که وقتی خطابی در قرآن وجود داشته باشه، یک اوقاتی هست مثلا پیامبر مستقیم مورد خطاب قرار می‌گیرد و مقصود خود پیامبر هم هست، اما یک سری اوقاتی هست پیامبر مستقیما مورد خطاب قرار می‌گیرد اما مقصود کسان دیگری از امت هستند. این نوع موارد زیاد وجود داره و این از باب بلاغت قرآن کریم و زبان عربی هست. و در ادامه میگه وقیل امر بالاستغفار لتقتدی به الامه، خداوند دستور داده پیامبر رو به استغفار تا امت به او اقتدا کنن و اونها هم استغفار کنن، یعنی از باب تعلیم یک مسئله کاملا شرعی اعتقادی، یعنی امت هم یاد بگیرن و اونها هم اهل استغفار باشن. خب این یک نمونه از تفاسیر معتبر اهل سنت که منظور این آیه و تفسیر این آیه رو مشخص کرده. فلذا اینهایی که میان این شبهات سست رو مطرح میکنن، بد نیست قبلش یک سری بزنن به تفاسیر خودشون، همون تفاسیری که مدام میان به قول معروف پوزش رو میدن، میگن ما کلی تفسیر و حدیث و اینها داریم، اما ظاهراً یک بار هم باز نکردن این تفاسیر قرآن رو مطالعه بکنن و همین باعث میشه بیان اینطور خلاف مبانی اعتقادی خودشون هم صحبت بکنن. نمونه دیگه در کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری از آقای ابن حجر عسقلانی در چاپ دارالمعرفه، خب در این کتاب هم بحث شده در این مورد. ملاحظه بفرمایید، میگه حتی حدیث وارد شده در مصادر حدیثی از روایات معتبر اهل تسنن که از انس بن مالک نقل شده که پیامبر فرمودند اینی لأستغفر الله فی اليوم 70 مره. پیامبر فرمودند من هر روز 70 مرتبه طلب استغفار میکنم. این آیا اگر بخوایم طبق این فهم غلط و مضحک و غیر منطقی وهابی ها و سلفی ها پیش بریم، باید بگیم پس منظورش اینه که پیامبر هر روز العیاذ بالله مرتکب گناه میشده و هر روز هم طلب استغفار میکرده، که این اصلا نبوت پیامبر رو ساقط میکنه. چون پیامبری که هر روز مرتکب گناه بشود دیگه نمیتونه اصلا پیامبر بهش اطلاق بشه و پیامبر باشه. فلذا اگر بخوایم طبق این فهم نادرست پیش بریم، باید بگیم طبق این روایت صحیح مخالفین شیعه، پس پیامبر هر روز باید مرتکب گناه شده باشد علیاذ بالله، و به خاطر همین هر روز پیامبر 70 مرتبه استغفار میکرده. در بعضی روایت هست روزی 100 مرتبه، که خود علمای اهل تسنن که این روایت رو شرح دادن گفتن منظور اینه که پیامبر زیاد هر روز استغفار میکرد. این یعنی که پیامبر زیاد مرتکب گناه میشد، یا منظور چیز دیگری هست؟ ملاحظه بفرمایید در ادامه. شرح این روایت طولانی هست، فقط بخش هایش رو بنده بهش اشاره میکنم. والاستغفار لاظهار العبودیت لله، این که پیامبر استغفار میکرد به خاطر این که استغفار کردن و طلب مغفرت کردن از خداوند، لاظهار العبودیت لله، این کمال عبودیت خداوند هست، نشان دادن عبودیت ما و کمال بندگی ما نسبت به خداوند هست. ذات و مضمون و محتوا و مغز استغفار اینه، یعنی خدایا ما عبد مطیع و خالص تو هستیم، ما بنده تمام و کمال تو هستیم. این معنای اصلی استغفار هست. و در ادامه این روایت رو ایشون شرح میده تا صفحه بعد اشاره میکنه به نکات دیگری. میگه که ما حصل این بحث ما و پاسخ ما این هست که ان الاستغفار من التقصير في اداء الحق الذي يجب الله تعالى ويحتمل ان يكون لاشتغاله بالامور المباحه من اكل او شرب او جماع او نوم او راحه او لمخاطبه الناس. تا جایی که این تیکر من قبلش توضیح بدم، میگه حاصل جواب ما و توضیح ما در مورد استغفار پیامبر این هست که در مورد افرادی مانند پیامبر و اولیاء خالص الهی، اولیاء مخلص الهی، اینها حتی وقتی به امور مباحی مثل خوردن و آشامیدن هم مشغول می شدن، چون به همون مقدار از ذکر خدا و عبادت خدا فاصله می گرفتن، به خاطر همین استغفار می کردن. همون عبارت مشهوری که میگن مثلا حسنات الابرار سیئات المقربین. خب هر چقدر ایمان انسان، چون ایمان مراتب و مراحلی داره، هر چقدر ایمان بالاتر بره نسبت به مرحله قبلی، انسان خودش احساس زیان میکنه، اما نه به این معنا که داشته گناه میکرده تا الان، به این معنا که چرا تا الان به این اندازه مخلص نبود و تا الان به این اندازه عبادت خدا رو نمیکرد و ذکر خدا رو نمیکرد. پس این که پیامبر مثلا استغفار میکرده است، خب پیامبر در طول عمرش همینطور در حال تکامل ایمان بود تا به بالاترین درجات ایمان رسید، و همینطور معصومین و همه بندگان مخلص خداوند هر چقدر پیشرفت میکنن در کمالات الهی، میبینن در مراحل قبلی چقدر داشتن کمکاری میکردن، اما نه به این معنی که دچار گناه و تقصیر بودن. خب در ادامه بعد از این توضیح میگه چون اینها مشغول میشوند به امور مباح و به همون اندازه که مثلا تایم و زمانی که میذاره برای خوردن و آشامیدن، به همون مقدار زمان از ذکر خدا فارغ شده و دور شده، به خاطر همین استغفار میکنه. و منها ان استغفاره تشریع لامته او من ذنوب الامه فهو كالشفاعه لهم. میگه یک معنای دیگه این هست که استغفار پیامبر به منزله تشریع برای امت هست، یعنی امت و مسلمانان هم یاد بگیرن و اونها هم استغفار بکنن، تعلیم هست. او من ذنوب الامه فهو كالشفاعه لهم، یا اینکه طلب استغفار برای گناهان امت و این به منزله مقام شفاعت پیامبر است. خب این هم یکی دیگر از علمای برجسته اهل تسنن که در مورد این روایت و در مورد این آیات توضیح میده که اگر جایی پیامبر استغفار میکنه منظور چی هست. اما میخوایم بریم سراغ یکی از تفاسیری که وهابی ها به شدت این تفسیر رو قبول دارن. ملاحظه می فرمایید تفسیر و ابی سعود، از معتبرترین تفاسیر مورد قبول وهابی ها. در جلد هشتم میریم سراغ بخش مورد نظر صفحه 97 و تفسیر همون آیه واستغفر لذنبک. منظور چی هست؟ و هو الذی ربما یصدر عنه علیه الصلاة والسلام من ترک الاولى. میگه منظور از استغفر لذنبک در آیه شریفه قرآن یک معناش میتونه این باشه که مقصود ترک اولا هست. یعنی چی؟ ترک اولا به زبان ساده یعنی بین خوب و خوبتر شما خوب رو انجام بدی. آیا اینجا گناهی رخ داده؟ خیر. آیا اینجا خطایی رخ داده؟ خیر. آیا میشه مثلا مؤاخذه کرد که چرا کسی بین خوب و خوبتر خوب رو انجام داد از نظر شرعی بگیم مثلا مرتکب گناه شده؟ خیر. اما اولیاء الهی به واسطه اون علو و درجاتی که دارن و ایمان بالایی که دارن حتی اگر جایی بین خوب و خوبتر خوب رو انتخاب کردن و خوبتر رو انتخاب نکردن به هر دلیلی، برای همین هم طلب استغفار میکنن. همون مسئله حسنات الابرار سیئات المقرب. یعنی به خاطر اینکه سراغ خوبتر نرفت و سراغ خوب در واقع خوب رفت، کار درست رفت، کار درستتر رو نرفت سراغش، طلب استغفار میکنه. نه به این معنی که مثلا مرتکب گناه شده باشه، اما در چنین حالتی برای خودش متصور در واقع وقوع در ذنب هست، اما نه اون ذنب گناه فقهی و شرعی و عقیدتی. و در ادامه ایشون میگه یک معنا خب ترک اولا هست، نظرن الى منصبه الجلیل، به خاطر اون جایگاه والایی که داره. کیف لا و حسنات الابرار سیئات المقربین، همون حسنات الابرار سیئات المقربین. و ارشاد له علیه الصلاة والسلام الى التواضع و هضم النفس. میگه یک معنای دیگه این هست که تواضع پیامبر رو نشون بده از باب تهذیب نفس و اینکه اون نفس اماره کنترل بشه. خب این هم یک تفسیر دیگه از تفاسیر بسیار معتبر و مورد قبول وهابیت که همین آیه رو و مضمون‌های مشابهش رو توضیح داده. اما یک مصدر دیگر رو هم بنده بهش اشاره بکنم و یک کتابی رو هم اینجا همین یعنی مصدر رو معرفی کنیم، در موردش توضیح بدم خدمت شما. کتاب عصمت الانبیاء، کتاب عصمت انبیاء، تألیف آقای فخرالدین رازی، از علمای برجسته اهل سنت که اشعری هم بوده ایشون، مفسر برجسته قرآن هم هست، در مسائل کلامی و عقیدتی هم متخصص بوده. ایشون که این کتاب رو تألیف کرده و دقیقاً پاسخ داده به شبهات مربوط به عصمت انبیاء بر اساس آیات قرآنی. یعنی همین وهابی‌ها و سلفی‌ها و بعضی از دشمنان اسلام و ملحدین و اسلام ستیزان بعضن می‌بینیم میان به آیاتی از قرآن کریم استدلال می‌کنن و بر مبنای اون میگن پس پیامبران عصمت نداشتن، دوچار گناه شدن، دوچار خطاهای عجیب و غریب شدن، بر مبنای آیاتی از قرآن این استدلال رو مطرح می‌کنن. این شبهه مشترک اسلام ستیزان و ملحدان و وهابی‌ها و سلفی‌ها هست. البته نه همه سلفی‌ها، بعضی از سلفی‌ها و اکثر وهابی‌ها. آقای فخرالدین رازی در پاسخ به این شبهات این کتاب رو تألیف کرد و آیاتی که مورد استدلال قرار گرفته رو همه رو ایشون لیست کرده و توضیح و پاسخش رو آورده. از جمله در بخشی به آیاتی مشابه اشاره میکنه ایشون. ملاحظه میفرمایید در آیه ای از قرآن کریم که خداوند فرموده اند خطاب به پیامبر، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، این که خداوند بیامرزد گناهان متقدم و متأخر در واقع پیامبر رو. آیا پیامبر مرتکب گناه شده؟ آقای فخرالرازی جواب میده، گرچه ما در مصادر قبلی هم دیدیم که پاسخ داده شده بود، اما ببین پاسخ آقای فخرالدین رازی چیست. میگه یکی از پاسخ ها این هست که ان المراد ما تقدم من ذنب امتک و ما تأخر، یعنی گناهان امت منظوره و به خاطر اینکه پیامبر امام و نبی و رهبر این امت هست به ایشون نسبت داده شده گناهان امت. و این یک مسئله کاملا منطقی هست، در محاورات روزانه‌مون هم خیلی اوقات همین کار رو میکنیم. یعنی جایی مثلا یک مدیری باشه و کارمندانی داشته باشه، خیلی اوقات به جای اینکه بگیم مثلا فلان کارمند خطا کرد میگیم فلان مدیر خطا کرد. این کاملا جا افتاده و منطقی و معقول هست. پاسخ دیگه‌ای که ایشون میاره در صفحه بعدی میگه یکی از پاسخ‌های دیگه این هست که ترک اولا. ملازم میفرمایید الثانی اذا ترک الاولا، اذا ترک الاولا یعنی اون چیزی که اولا هست رو ترک کرد. و این میگه ذنب نامیده میشه. ولی نه به اون معنای گناه فقهی و شرعی، به معنای ترک اولا. و در ادامه همون مسئله مشهور رو میاره و عبارت مشهور حسنات الابرار سیئات المقربین. یک پاسخ دیگه هم که ایشون میده بنده فقط اشاره میکنم و خیلی توضیح نمیدم، چون یک بحث تخصصی مربوط به ادبیات و زبان عربی هست، که ایشون میگه ان الذنب مصدر، ذنب از جهت خود کلمش رو که بررسی کنیم مصدر هست در زبان عربی، و یجوز اضافته الى الفاعل والمفعول، و از نظر ادبیات زبان عربی جایز هست که در واقع اون رو هم به فاعل اضافه کنیم و هم به مفعول. فكأن المراد ليغفر لأجلك وببركتك ما تقدم من ذنبهم في حقك وما تأخر. و معنا و منظور این میشه که خداوند به خاطر تو و به برکت توی پیامبر گناهان امت رو ببخشد. این در حالی است که چیه؟ بگیم ذنب کلمه مصدری هست و جواز اضافه کردن اون در حالت در واقع به فاعل و مفعول وجود داره. البته خیلی این رو نمیخوام در موردش توضیح بدم چون بحث تخصصی هست، ولی میخوام بگم که از نظر حتی ادبیات زبان عربی هم قابل توضیح هست این آیه. خب این در مورد پاسخ آقای فخرالدین رازی. و بنده خیلی مختصر از دید علمای شیعه هم در پایان برنامه با توجه به فرصت محدودی که هست، اولا یک کتابی رو معرفی کنم که پاسخ به همین شبهه به صورت مفصل در 7 محور کلی در اون وجود داره. یعنی اگر جایی دیدید اومدن این شبهه رو مطرح کردن که چرا پیامبران و چرا معصومین طلب استغفار کردن، چرا پیامبران و معصومین اگر معصوم هستن مرتکب خطا و گناه نمیشن، چرا اینها توبه میکنن، چرا راز و نیاز میکنن به خدا و دعا میکنن، میگن خداوند ما رو ببخش، ما رو مورد مغفرت خودت قرار بده، چرا توبه میکنن؟ خب در این کتاب اشکالیت و استغفار المعصومین از محققین و علمای شیعه این کتاب رو تألیف کردن که از مؤسسه دلیل این کتاب رو چاپ کرده به زبان عربی، در 7 محور کلی پاسخ داده که منظور از استغفار و توبه معصومین چی هست، آیا دال بر وقوع گناه هست یا منظور و معنا چیز دیگری است. بنده فقط اشاره میکنم به بخش‌هایی از این کتاب. در حقیقت میگه ایشون یکی از جوابهایی که داده شده از طرف علما و محققین شیعه این هست که ان الذنب والمعصيه والرجس وما يقابلها والطاعه لله على مختلف الاسعده الاخلاقيه والاجتماعيه. تجایی که میگه هي امور نسبيه، میگه اساسا ذنب و اینها امور نسبی هست. یعنی چی؟ همون چیزی که بنده اشاره کردم خیلی کوتاه در دقایق اولیه برنامه، که اصولا و چون که ایمان مراتبی دارد، هر چقدر انسان بالاتر میره مراتب قبلی رو به نوعی احساس زیان و احساس گناه بهش دست میده که چرا کمکاری کرده، در حالی که فی نفسه در مراحل قبلی گناه نمی کرده، اما چون الان سطحش اومده بالاتر احساس میکنه که من تا الان مثلا چقدر داشتم کوتاهی میکردم، در حالی که در حقیقت کوتاهی و گناه نکرده، اما به خاطر کمال خودش و پیشرفت خودش هست. در همه ابعاد هم انسان همینطوره، یعنی حتی در هر علمی هم انسان وارد بشه هر چقدر علمش بیشتر میشه میگه من در گذشته چقدر جاهل بودم، در حالی که در گذشته هم علم داشته اما علمش به این در واقع کمال شرایط فعلی نبوده است. یک توضیح این هست که پس گناه اینها نسبی هست و چون ایمان هم مراتبی دارد به خاطر همین هر چقدر انسان پیشرفت بکنه نسبت به مراحل قبلی احساس میکنه مرتکب کوتاهی و گناه شده. در ادامه ایشون میگه که فالانبیاء اذا ما استغفروا فهذا لا يعني انهم يستغفرون من الذنوب العاديه التي، میگه وقتی در واقع انبیا میان طلب استغفار میکنن معناش این نیست که همون گناهان عادی رو انجام میدادن، بلکه معناش این هست که یستغفرون لأدنى غفلة عن عظمت الخالق، به محض اینکه کوچکترین غفلتی نسبت به عظمت خدا داشته باشن، مثل همون که گفتیم زمانی که مشغول میشن به امور مباحی مثل خوردن و آشامیدن به همون مقدار احساس گناه میکنن که چرا از ذکر خدا فارغ شدن، از عبادت خدا و از تفکر در مورد عظمت خدا فارغ شدن. این خیلی فرق هست تا اینکه بگیم مثلا مرتکب گناه شدن. و در ادامه ایشون محورهای دیگر رو هم اشاره میکنه، مثلا میگه ذو هدف تعلیمی، از باب آموزش دادن به امت اسلامی اینکه اینطوری استغفار بکنید، حتی اگر مرتکب گناهی هم نشدید استغفار بکنید، چون که ذات استغفار ثواب داره، موجب بالا رفتن درجات معنوی و ایمانی انسان میشه، پس یک جنبه تعلیمی هست. و در محورهای دیگه و پاسخهای دیگه میگه استغفار نوعی از عبادت هست، به منزله تسبیح و دعا هست، لرفع درجاتهم، برای بالا بردن درجات انسان، ولیس ناجمن عن ذنوب اقترفوها، به این معنی نیست که حتما انسان باید مرتکب گناه بشود و بعد استغفار کنه. بخاطر همین در بسیاری از روایات و دعا هست اصلا توصیه شده به این که انسان هر روز حداقل مثلا 70 مرتبه 100 مرتبه بیشتر کمتر استغفار بکنه، نه به این معنی که انسان پس گناه کرده که باید استغفار کنه، نه، ذات استغفار چون کمال عبودیت هست ثواب داره، موجب اجره. و در ادامه ایشون پاسخهای دیگر رو هم در این کتاب ذکر کرده که میتونید مراجعه بکنید و میبینید همین آیات رو هم آورده، ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، و همه رو توضیح داده که محورهای اصلی و پاسخهای اصلی رو ما اشاره هایی بهش داشتیم در این برنامه از اقوال و تفاسیر و بزرگان و علمای اهل سنت. فلذا این که میان در شبکه‌های وهابی میگن چرا معصومین طلب مغفرت کردن، چرا توبه کردن، در قرآن کریم آمده که پیامبرانی مثلا طلب مغفرت کردند، این یعنی اینکه اسمت مطلق نداشته اند، مرتکب خطا و گناه شده اند. خیر، معنای استغفار برای اولیاء و پیامبران با معنای استغفار برای افراد حقیری مانند وهابیت قطعا فرق داره. ان شاء الله که مطالب و محورهایی که در این برنامه خدمت شما عرض کردیم در پاسخ به این شبهه مورد قبول واقع شده باشه. تا برنامه بعد، یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل